بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. هدیه بیشکوه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرجهم. خب خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه دوم از بحث‌های مربوط به نابودی اسرائیل. چله چند جلسه می‌خوایم صحبت کنیم. جلسه قبل یه جلسه صحبت کردیم. یکی دو جلسه هم ادامه بدیم تا ایشالله نابود بشه این رژیم صهیونیستی. جلسه رو داریم در حالی شروع می‌کنیم که خدا رو شکر رزمندگان اسلام یه حمله خوبی به پایگاه‌های آمریکایی داشتن. ایشالله اینها ادامه پیدا کنه تا نابودی کامله هم رژیم صهیونیستی و هم این رژیم خونخوار آمریکا برای قوت قلب و سلامتی همه برمندگان اسلامی صلواتی رو فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امروز یه بحث خیلی مهمی رو انشاءالله میخوایم مطرح بکنیم، از توش یک راهکار و راهبرد در جنگ با یهودیا برداشت بکنیم. جلسه قبل مطرح کردیم نابودی اسرائیل در چند مرحله اتفاق میفته. اسرائیل شما به عنوان یک قوم معمولی نگاه نکنید، به عنوان کثیف‌ترین قومی که بشر تا حالا به خودش دیده، فاسدترین قومی که تا حالا بشر دیده این قوم هستش. بیشترین جنایات از نظر قومیتی و نژادی، از نظر نژادی ظاهراً بیشترین فساد و در بشر همین قوم مرتکب شده، حتی بیشتر از فرعون. اونجوری که از آیات قرآن به دست میاد این قوم ظاهراً فسادش از فرعون هم بالاتر بوده. یک قوم بسیار فاسد که هنوزم ادامه دارن، هنوزم ادامه دارن و ما با اینها مواجه هستیم. جلسه قبل گفتیم از آیات قرآن اینجوری برداشت میشه که ماجرای نابودی اسرائیل در چند مرحله اتفاق میفته. یک مرحلهش ظاهرن همین الانیه که توش هستیم، تو این چند سال آینده باید یه مرحله سرکوبی اتفاق میفته، نابود نمیشن. تو این مرحله که در چند سوره قرآن از این بحثا اومده، هم سوره اسراء صحبت این مرحله هست، هم سوره مائده، هم سوره صف که خیلی هوشمندانه امشب عملیاتی که کردن و اسمشو گذاشتن بشارت فتح. تو سوره صف این بحث بشارت فتح اومده، خود سوره فتح این موضوع اشاره شده، تو سوره توبه هم این بحث مطرح شده. اسم این سلسله عملیات ها هم که گذاشتن وعده صادق بسیار هوشمندانه است. مشخصه ما آقایونی که بالای کار هستن میدونن دارن چیکار میکنن. وعده صادق گذاشتن اشاره به همون وعده اولی است که در سوره اسراء مطرح شده. کاملا انگار هوشمندانه این قضیه داره میره جلو تحت ولایت خداوند و ایشالله به ثمر هم خواهد رسید. حالا من فعلا وارد آیات نمیخوام بشم، امروز یه بحث دیگه این میخوام داشته باشیم. بحثی که امروز داریم عنوانش اینه، اصله در ماجرای جنگ با بنی اسرائیل کافر. خواهیم ببینیم الان ما داریم با بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی که کافر هستن، مبارزه میکنیم، اصله قضیه چیه؟ نگاه کنید، ما یک کشور لائیک نیستیم که، سکولار نیستیم که، ما مدعی هستیم حزب اللهیم، مدعی هستیم ذیل حزب خدا داریم کار میکنیم. ادعای کلیه الان کشور ایرانی هستش که به خاطر این ادعا داره اینجا ولایت وجود داره. وقتی ما ادعا داریم ولایت وجود داره، یعنی ولایت فقیه وجود داره، جلسه قبل ما دار صحبت کردیم، یعنی ماجرای حزب الله وجود داره اینجا. تو سوره مائده آیه 56 بحث چیه؟ فرمود که و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، میگه هر کی ولایت الله و رسول الله و مؤمنین یعنی اهل بیت علیهم السلام قبول کنه، فان حزب الله هم الغالبون، اینا میشن حزب الله و غلبه خواهند کرد. ما چون ادعا داریم تحت ولایت هستیم، یه چیزی باید در جنگ رعایت کنیم. بزرگان ما دارن اینو رعایت میکنن، من از مدل جنگ اینو متوجه دارم میشم، ولی در تحلیل خیلی از تحلیلگرا من اینو نمیبینم.
الان ماشاءالله تحلیلگر تو جامعهمون خیلی زیاد شده، خوبم هست، به فعال نیک میگیریم این قضیه رو، ولی باید دقت کنیم. سکولار نباید تحلیل جنگو، جنگ نباید اصلا سکولار تحلیل بشه، جنگ فقط نظامی هم نباید تحلیل بشه. ما چون تحت ولایت میگیم این ماجرا رو داریم میبریم جلو، یه بحث باید داشته باشیم. اسممون چیه تو اینجا؟ اسوه یعنی چی؟ یعنی چی باید جلوی رومون باشه که طبق اون بریم جلو؟ هر اتفاقی که الان داره میفته قبلا افتاده، حالا یا کوچکترش یا در شکل و شمایل کمی متفاوتتر، هم در دوران انبیا این افتاده، هم در دوره رسول الله. اتفاقات ما در دوره رسول الله و نمونه داشته باشه. چرا؟ چون خداوند به ما میفرماد که تو سوره احزاب چی میفرماد؟ سوره احزاب سوره جنگی و سوره بسیار مهمه، اینا رو هم انشاءالله فرصت کنیم بهش خواهیم پرداخت. تو سوره احزاب میفرماید که لقد کان لکم، سوره احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این لکم کیه؟ نگاهی قبل از اینکه جنگ احزاب رو مطرح بکنه، خداوند داره این بحث رو مطرح میکنه، میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کم مؤمنین رو داره مطرح میکنه، میگه مؤمنین در ماجراهای رسول الله برای شما اسوه وجود داره. شما اسوه مالو چی ترجمه میکنیم؟ بگیم اسوه یعنی الگو. الگو معنای دقیقی نیست برای اسوه، یه ذره اون الگو میشه مثال، نمونه، اونجوری باید بگیم. اسوه واژه دقیقش میشه درمانگر، درمان کننده. ریشه عصبه است، به خاطر این آسیه، جناب آسیه همسر فرعون، معنی یعنی درمان کننده، کسی که درمانگر هستش. اسوه به ماجرای درمان ربط داره، یعنی اگر مشکلی خوردید، به بیماری مبتلا شدید، به دردی مبتلا شدید، در ماجرای رسول الله میتونید اسوهشو پیدا کنید. خب اسوه ما در این جنگی که الان پیش اومده چیه؟ یعنی درمان این درد کجاست؟ ما حتما باید در دوره رسول الله بگردیم پیدا کنیم. در دوره رسول الله مشابه چه ماجراییه؟ این قضیه که جدیدن اتفاق افتاده. یه جای دیگه هم که میتونیم اسوه رو پیدا کنیم در دوره خود انبیا و رسولان علیهم السلام هست. مشابه این ماجرایی که الان اتفاق افتاده در قبل رسول الله چی بوده؟ اینم میشه پیدا کردش، صحبت کرد، که اینم من یه جای دیگه صحبت خواهم کرد ان شاء الله. در دوره رسول الله رو باید پیدا کنیم، در دوره اهل بیت علیهم السلام هم باید پیدا کنیم حتما. آیا این جنگ شبیه جنگ جمله؟ جنگ نهروانه؟ جنگ صفینه؟ جنگ عاشوراست؟ آیا این جنگ ماجرای امام حسنه؟ اینو باید تشخیص، تحلیل آقایون زیاد این ور اون ور نباید بزنن تو بحث تحلیل. ما باید پیدا کنیم الگو رو، و الگو اون نمونه، اون درمانگر است، اون باید پیدا بشه، بعد طبق اون ماجرا باید اصلا عملیات ها چیده بشه. یعنی کلیت پیشنهاد ما برای این موضوع اینجوریه، اونو باید پیدا بکنیم. در مورد دوران انبیا فعلا صحبت نمی کنم، دوره اهل بیت هم صحبت نمی کنم، میخوام برم دوره رسول الله. دوره رسول الله ببینیم رسول الله با یهودی ها چی کار میکرد. قلق امروز همونه، روش برخورد با یهودی ها همان کاریه که رسول الله میکرد. از نظر ما همون کاره، نباید تخطی بکنیم از کاری که رسول الله میکرد. در دوره رسول الله نگاه کنید، رسول الله 13 سال در مکه بودن، بعد تشریف آوردن مدینه. تو مدینه جنگ های زیادی کردن، بیش از 30 جنگ دوره رسول الله، 30 جنگ نسبتا بزرگ اتفاق افتاده. 5 جنگ مهم رسول الله با یهودی ها داشتن، یعنی 5 برخورد نظامی با یهودی ها اتفاق افتاده. برخی از یهودی ها دوره پیامبر ایمان آوردن، اما پیامبر اومد، حالا مثل عبدالله ابن سلام و امثاله بعدن کعب الاحبار اینا ایمان آوردن. خب قاطبه ایمان نیاوردن، به عنوان اهل کتاب باقی موندن، حالا یا جزیه میدادن یا بعضیاشون هم طغیان کرده بودن، فرار کرده بودن تو گوشه کنارا. 5 تا جنگ اتفاق افتاد از همون زمان ورود رسول الله به مدینه. 5 تا جنگ، کلا 10 سال رسول الله بوده، 5 تا با اینا جنگ کرده. این نشون میده باز ماجرای مهم، یعنی یهودیای داخل مدینه و اطراف مدینه. البته یهودی اغلب اطراف مدینه بودن، تو شاهای 100 کیلومتری تقریبا تو مدینه بودن، ولی خب بسیار تاثیرگذار بودن در ماجرای اهل بیت علیهم السلام و شخص رسول الله. اولین غزوه پیامبر بنی قینقاع هست. غزوه بنی قینقاع قبل از جنگ احد هست بعد از جنگ بدر. جنگ بدر سال ماه رمضان اتفاق میفته، جنگ بنی قینقاع یه ماه بعدش ماه شواله. یعنی بلاواسطه اینا چون توی اونجا هم یه خیانت های مرتکب شده بودن، بعدن یه طغیانی هم کردن در بازار مدینه، زنای مسلمان ها رو اذیت کردن، بعدن پیامبر اینها رو تصمیم گیره مؤاخذه کنه. بنی قینقاع چی کار کرد؟ تو سوره آل عمران بحثش اومده، آیه 141 به این قضیه ربط داره، سوره انفال هم آیه 58 به این قضیه ربط داره، در کتب تفسیری اومده. پیامبر بنی قینقاع رو چون اینا خیانت کرده بودن محاصره کرد، رفتش سراغشون، اینا یه منطقه بودن، کلشون رو محاصره کرد، جنگ نکرد باشون، محاصره کرد، محاصره رو شدت داد تا اونا تسلیم شدن. چند هفته این محاصره رو ادامه داد، اونا تسلیم شدن و پیامبر همه‌شون رو تبعید کرد. دقت کنید شیوه چی بود اینجا؟ شیوه محاصره تا اونا تسلیم بشن و تبعیدشون کرد. و یهودیای مدینه بسیار ثروتمند بودن، امروز بهشون میگن مولتی میلیاردر، اگر امروز بودن میشد یعنی مثلا یه مولتی میلیاردر، مثلا میشد ایلان ماسک. ایلان ماسکای اون دوره بودن، بسیار ثروتمند. رسول الله اینا رو محاصره کرد، محاصره رو ادامه داد، با اینکه اونا تعدادشون هم بیشتر از تعداد رسول الله بود، به هر دلیلی تسلیم شدن. حالا اینو در میاریم چرا این اتفاق افتاده، چرا اونا تسلیم شدن و تبعیدشون کرد رسول الله. بعد از ماجرای بنی قینقاع سال بعد جنگ احد اتفاق افتاد که یهودی‌ها اینجا فتنه کرده بودن، وارد جنگ احد نمیخوام بشم چون میخوایم یهودی‌ها رو رصد کنیم. نگاه کنید سال دو جنگ بدر اتفاق میفته، بعدش بنی قینقاع، سال سه جنگ احد اتفاق میفته، ماه شوال دو سه ماه بعدش غزوه بنی نظیره، جنگ بنی نظیر اتفاق میفته. یک قبیله بسیار ثروتمند، یک قبیله بسیار ثروتمند که در سوره چی اومده بنی نظیر؟ سوره حشر بحثی که داره میکنه این بنی نظیر هستن که یخربون بیوتهم به ایدیهم، که پیامبر اونجا یه سری نخلا رو آتیش میزنه و اینا اصلا با دست خودشون خونه هاشون رو اصلا ویران میکنن. تو غزوه بنی نظیر چه اتفاق میفته؟ باز اینجا محاصره اتفاق میفته، رسول الله اینا رو محاصره میکنه. اینا چون تو خیانت کرده بودن تو جنگ احد، قرار بود همپیمان نشن با قریشه، چون خیانت کرده بودن رسول الله اینا رو محاصره میکنه، دوباره اینا تسلیم میشن و پیامبر اینا رو تبعید میکنه. کدوم وری تبعید میکنه؟ اغلب میرن سمت شام، چون این سمت که دریا حساب میشه سمت شرقشون، و جنوب اینا میرن به سمت غرب میشه مدینه، میرن به سمت شام. بعدن حکومت معاویه اونجا اتفاق میفته، یهودی‌ها خیلی نفوذ داشتن، دلیلش این قضیه بود. اینا چون مهاجرت کردن به سمت، اغلب اینا که تبعید میشدن میرفتن تو جاده شام قرار میگرفتن، یعنی از عربستان میرفتن به سمت سوریه، میرفتن اون سمتا. خب این قوم رو هم پیامبر با چه روشی شکست داد؟ محاصره کرد، تسلیم شدن، آخر تبعید شدن. این موقعی که رسول الله با بنی نظیر این کار کرد، جمعیت مسلمان ها زیاد نبودن و قبلش تو جنگ احد شکستی خورده بودن، قبلش هم دجا حضرت حمزه سید شهدا شهید شده بود رسول الله، ولی با همین حربه اینا رو شکستشون داد. بعد از این جنگ سال پنج، نگاه کنید سال دو، سه، چهار، پنج، همینجی به ترتیب. سال دو شد چی؟ جنگ بدر و بنی قینقاع. سال سه جنگ احد و بنی نظیر. سال چهار غزوه احزاب اتفاق افتاد. جنگ احزاب یه جنگ تقریبا بین المللی اتفاق افتاد، قبایل مختلف 5 تا کشور فکر کنید به رسول الله حمله کردن. شما اسمش اون موقع بذارید کشور، کشور مختلف حمله کردن به رسول الله، همپیمان شده بودن قبایل مختلف با جمعیت بسیار زیاد که جنگ احزاب روی داد و اون ماجرای مهم خندق که یه بار باید به این جنگ ما بپردازیم. در جنگ احزاب چه اتفاقی افتاد؟ الان تلویزیون باید اینا رو پررنگ کنه که اونجا چه اتفاقی افتاد، اینا رو باید فیلم میساختن. تا الان تو جنگ احزاب اتفاق بزرگ و ماجرای مبارزه امیرالمومنین با عمرو بن عبدود اتفاق افتاد که حالا اونجا مشرکین مقابل رسول الله بودن. تو جنگ احزاب باز یهودی ها خیانت کرده بودن، یهود نگاه کنید هر چی جنگ علیه اسلام داشت اتفاق میافتاد چی میشد؟ دست رد پای یهود داشت اونجا کاملا دیده میشد. رسول الله جنگ احزاب ماه شوال تموم شد، غزوه بنی قریظه بعدش اتفاق افتاد ماه ذی‌القعده، یعنی بلا فاصله اونجا جنگ تموم شد. پیامبر گفت بریم حساب اینا رو باید برسیم، اینا اون خیانت بزرگی کرده بودن. تو غزوه بنی قریظه ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه اتفاق میفته، همین ایام که بعد از جنگ احزاب بوده، جمعیت بسیار زیادی داشتن. در مورد غزوه بنی قریظه بحثای زیادی شده تو تاریخ، شایعات هم اونجا زیاده که اونجا چه اتفاقی افتاد. رسول الله روش شکست بنی قریظه شون باز محاصره بود، اینا رفتن توی دژه هاشون، رسول الله اینا رو محاصره کرد، بعدن تسلیم شدن و رسول الله دوباره اینا رو تبعید کرد. اینجا البته برخی از اهل سنت شایعات زیادی در آوردن در مورد کشتاری که امیرالمومنین اونجا انجام میده، یه سری شایعات اینجا زیاده در مورد غزوه بنی قریظه که میگن اونجا یکی از همه‌شون تبعید نشدن، جمعیت زیادیشون کشته شدن، یعنی جمعیت تسلیم شدن، گردن زده شدن، که این ظاهرا تو منابع شیعی نیست، در منابع اهل سنته. رسول الله بزرگشون حیی بن اختب و ظاهرا کشته میشه این حیی، بعد رسول الله بقیه‌شون رو تبعید میکنه، باز اونا میرن سمت شام. اینم یه نکته در مورد غزوه بنی قریظه تو سوره انفال آیه 56 تا 58 اینا رو میگه، سوره احزاب هم آیه 26 27 یه بخش همین بنی قریظه رو میگه. نه آخه 4 تا گروه یهودیا، بنی قینقا، بنی نذیر، بعد بنی قریظه، تا اینجا 3 تا. بعد از این سال 6م چه اتفاقی میفته؟ صلح حدیبیه، اون بحثا اتفاق میفته، یه غزوه بنی المستلقه. بعد میریم به سمت سال 7. سال 7 یک سال بسیار محوریه در تاریخ اسلام، اونجایی که غزوه خیبر میخواد اتفاق بیفته، جنگ خیبر میشه. نگاه کنید قبل سال 6 صلح حدیبیه است، بحث حدیبیه است که اونجا سوره فتح نازل میشه، سوره فتحی که امشب خوندید تو سوره تو همون جنگ صلح حدیبیه اتفاق میفته. سال 7 ادامه سوره فتحه. تو سوره فتح غزوه خیبر تو کدوم سوره اومده بیشتر بحثش؟ تو همون جنگ تو سوره فتح اومده. هوشمندانه امام معظم رهبری گفتن که تو این جنگ اخیر سوره چی رو بخونید؟ سوره فتح رو بخونید. سوره فتح هوشمندانه انتخاب شد. آیا به این جنگ ربط داره؟ ما میگیم 100% ربط داره سوره فتح. هم صلح حدیبیه توشه و جنگ با یهود. با یه سری مسلمان ها صلح کن، بیا برو حساب اینا رو برس. یه ترفند اینجوری داره تو این سوره فتح. جنگ خیبر ماجرای مهمی بوده. جنگ خیبر کی اتفاق افتاده؟ ماه محرم، در اول محرم، یعنی دو سه روز. الان ما در سالگرد جنگ خیبر هستیم. الان ما اینم کد مهمیه، این حواستون باشه، ما الان تو سالگرد این جنگ هستیم. تو جنگ خیبر که چند دقیقه میخوام امشب در مورد جنگ خیبر صحبت کنم، رسول الله از شهر به خیبر نزدیک 120 کیلومتری بود. مثلا فکر کن ما اینجا هستیم، خیبر تو زنجان بود، تو زنجان و همون هولوش زنجان، مثلا فاصله اینقدر زیاد بوده. پیامبر چند روز با یه ترفند خاصی هم حرکت به سمت خیبر، چون یهودیای خیبر به شدت داشتن شیطنت می‌کردن، یهودیایی که تبعید شده بودن بنی قریظه رو تو راه جذب خودشون کرده بودن، گفته بودن به جای اینکه برید شام همین بیاید خونه ما، آوردن تو قلعه، یک قلعه مستحکم با جمعیت زیاد، بعضی جا گفته میشه بالای 30,000 تا جمعیت، جمعیت زیاد و بسیار ثروتمند. من محاسبه ثروت اونا رو میکردم به پول الان بالای 5,000-6,000 میلیارد سالانه درآمد داشتن، با اینکه جمعیت زیادی نبودن، جمعیت زیادی نبودن بالای 5. نگو خود فدک یکی از روستاهای اطراف خیبر هستش که اون بدون جنگ تسلیم شد. جنگ پنجم ماجرای فدکه. خود فدک با یه روستا بوده، فدک فرق یه روستاست. فدک به اندازه شهر کوفه تولید محصول خرما داشته. تو بعضی از جاها گفته میشه فدک نزدیک 8,000 تن خرما میداده سالی. بالای 1,000 میلیارد فقط فدک درآمد داشته. اون که از حضرت زهرا اینو میگیرن دلیلشونه 1,000 میلیارد درآمد به پول الان. 1,000 میلیاردی که داشته باشه خب خیلی خیلی مایه داره دیگه. فدک اون انگوش کوچیکه خیبره. خیبر یک مجموعه قلعه های بزرگ، 7 قلعه تو در تو، روستاهای زیاد که کاملا اینا رو پوشش میده. یه چیزی نزدیک می شبیه علموت ما، بعضی از جاهای قلعه های علموت ساختن یه چیزی تو مایه ها بوده. فتح خیبر بسیار سخت بوده، فتح خیبر سخت بوده. رسول الله با چه حربه اینجا استفاده میکنه؟ محاصره جنگ محدود، جنگ رسول الله اولین جایی که جنگ جدی با یهودیان میکنن تو خیبره. تو قبلی ها اونا خودشونو میکشن. تنها جایی که یعنی قبلی ها میترسن، خوف تو وجودشون میافتاد، میومدن تسلیم میکردن خودشونو. بعدم با پیامبر یه مذاکره میکردن، اموال رو میدادن، جانشونو میخریدن میرفتن. تو جنگ خیبر جنگ اتفاق افتاد، جنگ واقعی، کشتار اتفاق افتاد، ولی کشتار وسیع نبود. از مسلمان ها 15 نفر بیشتر کشته نشده، از اون برم مثلا 70-80 نفر، اینجا نبوده یه کشتار وسیع. ولی جنگ رسمی اتفاق افتاد تو جنگ خیبر که حالا الان بهش میرسیم. بعد جنگ خیبر فدکی‌ها، یهودی‌های فدک بودن، اینا هم میبینن که اونا دیگه میان خیبر رو شکست دادن، خودشون میان تسلیم میشن. اصلا پیامبر سمت فدک نرفته بود، اما سمت فدکی‌ها اومدن، خودشون گفتن آقا ما غلط کردیم، بیا ما هم همینجوری کل اموال مال شما، که پیامبر باهاشون یه مصالحه‌ای کرد، اموال رو گرفت و اونا رو هم تبعیدشون کردن. اون ماجرای جنگ فدک، به خاطر این تو فدک چون جنگی اتفاق نیفتاد، داد کلا به رسول الله، دست حاکم اسلامی بود، چون تو قرآن میگه که میتونی به ذل قربا بدی، ایشون دادن دست حضرت زهرا سلام الله علیها. طبق آیه قرآن میتونست این کارو بکنه، به ذل قربا رسول الله اختیار داشت بده که دادش ایشون. و همیشه ماجرای فدک، تو ماجرای فدک اصلا بدون محاصره، تسلیم، جنگ، بدون هیچی اصلا اتفاق افتاده. محاصره هم اینا اصلا نکردن، کسی اینا رو محاصره نکرد، اینا خودشون رو تسلیم کردن. این شد 5 تا جنگ: بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه، یهودیای خیبر و ماجرای فدک. از همه تو اینا سخت‌تر کدوم بود؟ خیبر. از اینا سخت‌تر تو خیبر بود که خیبر رو وقتی شکست داد، سال بعد چه اتفاقی میفته؟ یاد کنید خیبر ماه صفر، ماه محرم صفر فتح میشه، سال بعد ماه رمضان فتح مکه اتفاق میفته. وقتی یهودی ها رو شکست دادی، مکه رو راحت فتح کردی. وقتی یهودی ها، تا قبلش پیامبر خیلی میخواست اونجا رو و نمیتونست انجام بده، اینا داشتن شیطنت میکردن، اینا هی کمک هم مالی، تسلیحاتی، فکری زیادی به اون مشرک میدادن. وقتی رسول الله کار خیبر رو تموم کرد، سال بعد مکه رو فتح کرد. فتح مکه کی اتفاق میفته؟ به خاطر این اول سوره فتح گفته میشه انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد ماجرای خیبر رو داره میگه. یعنی ماجرای فتح مبین از ماجرای خیبر میگذره، از ماجرای خیبر میگذره. امروز ما شبیه کدام جنگیم؟ اگه بخوایم یکی از اینا رو الگو بگیریم، اسوه بذاریم، کدومشه؟ امروز ما به نظر دوران جنگ خیبره. اینکه مثلا مدعی های از جنگ خیبر هم در میاد بیرون، این بیدلیل نیست، حتما خدا اینجوری خواسته که این بحث یه ذره داغ بشه. آقایون الان یه ذره باهوشتر بخوان عمل کنن، اونا که سخن هم باید رو جنگ خیبر مانور بدن. تو جنگ خیبر چه اتفاقی؟ جنگ خیبر تعیین کننده است. جنگ خیبر یک جنگ تعیین کننده است، چون بزرگان اهل سنت هم اونجا حضور داشتن. پیامبر اول پرچم رو داد دست کی؟ اول ابوبکر، رفت و دست خالی برگشت. بعد داد دست عمر، رفت و دست خالی برگشت. بعد دیگه کسی جرأت پرچم داری نداشت، بعد کسی دیگه جرأت پرچم داری. اونا قدر بودن، هم قلعه های مستحکمی داشتن. یا این در یکی از قلعه های خیبر رو که امیرالمومنین اونو بلندش کرد، تکیه اونم یه دستی بلندش کرد، 40 مرد جنگی فقط میتونستن تکونش بدن. اون یه نفری چجوری این کارو کرده؟ حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. به خاطر یعنی فکر کن درش اونجوری بوده، قلعهش چی بوده؟ شما یه در مثلا چند تونی داری، پس یه قلعه خیلی قدرتمندی باید داشته باشی. آذوقه‌ای که داره داخل خیبر بود، تو 2-3 سال اینا رو کفاف میداد. اینا 2-3 سال اگه بیرون نمی اومدن، آذوقه‌شون کافی بود براشون، که توی قلعه سوم چهارم آذوقه‌ها رو قایم کرده بودن، که حالا تو بعضی جا گفته میشه. خب چه جوری اینجا اتفاق افتاد؟ اینجا چه اتفاقی افتاد که امت اسلام تونست پیروز بشه؟ نگاه کنید، من چند تا روایاتشو میخونم، میخوام یه برداشتی کنم، یه برداشتی کنیم از ماجرا، از چقدر رسول الله روشش چیه. و ماید که مثلا یه روایت اینه، یه شخصی به اسم جابر بن عبدالله میگه که میگه ان علی علیه السلام حمل الباب یوم خیبر، میگه که علی علیه السلام اون در خیبر رو بلند کرد، حتی سعد المسلمون علی. بعد میگه مثلا بعدن گذاشتن چیز کرد، اونا خندق هم کنده بودن، غیر اینکه قلعه داشتن خندق هم داشتن، خندقاشون به صورت چیز بود، اینجا رو پر کرده بودن، بعضی جا حتی آتیش گذاشته بودن، بعضی جا آب پر کرده بودن، بعضی جا هم خالی بود. که امیرالمومنین اون در خیبر رو به عنوان چی قرار داد؟ به عنوان پل قرار داد. بعد فرمود که فلم یحمله 40 رجلا، میگه که امیرالمومنین بلند کرد، بعدن 40 تا مرد اینا نمیتونستن بلندش کنن، ایشون تکی کرده بود. تو روایات گفته امیرالمومنین چه جوری این کارو کرد. یا در یک روایت دیگر این فرمود که رسول الله بعد از این که پرچمو داد دست ابوبکر و عمر و اینا جواب نگرفتش، یه جمله ای مطرح کرد، گفتش که این پرچم رو من فردا، این خیلی مهمه این جمله، ایشون فرمود که لا، این تو منابع اهل سنت هم اومده، تو کتاب النهایه این کتاب این بعض روایت هم اومده، فرمود لا اعتین نرایت غدن، فردا من اینو به رجلی میدم، که به مردی میدم که یحبه الله و رسوله، او را خدا و رسولش دوست دارد و او هم خدا و رسولش را دوست دارد، یفتح الله حلایده، فهمید که این قلعه ها بر دست او باز خواهد شد. چه ویژگی گفتش؟ گفت من این پرچم رو میدم فردا دست کی؟ کسی که خدا اونو دوست داره، اینم خدا رو دوست داره. این یاد کدوم آیه شما رو میندازه؟ فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، فرماید که اگر اعراب مرتد بشید من یه قومی رو بعدم میارم. اولی میگیشون چیه؟ یحبهم و یحبونه، قومی که خدا اونها رو دوست داره اونها هم خدا رو دوست دارن. پرچم در روز خیبر دست کسی داده بود شده بود که خدا اونو دوست داره اونها هم خدا رو دوست داره. رسول الله عمدن این آیه رو داره مطرح میکنه، رسول الله عامدانه داره روی این قسمت تکیه میکنه. یعنی چی؟ اون قومی که قراره یهودو شکست بده قومیه که یحبهم و یحبونه، فرمانده اون قوم، علمدار اون قومه که شکست میده. متوجه شوی قضیه چه قراره؟ علمدار جنگ خیبر یه ویژگی مهم داشت، این ویژگیش بود تو سوره مائده گفته میشه که یه قومی بعدن میاد دین و این قوم میبره جلو، آخرش اینا این قوم حزب الله ان، دین و اینا میبرن جلو. ویژگی اولش یه یحبهم و یحبونه. حالا امروز به نظر اون اتفاقا داره میفته، قومی اومده که یحبهم، اینا قومی ان که خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره، معلومه خدا دوست داره، اصلا حب خدا رو اینجا میشه دید، هم این قوم محبوب خدا هستن هم خدا رو دوست دارن خودشون. پس در اون جنگ اتفاق افتاد. یه نکته دیگه در مورد جنگ احد، جنگ خیبر که خیلی مهمه اینه، پیامبر میگفتش که به یهودیای خیبر سلام ندید، حتی میگفت به یهودی خیبر سلام ندید. اینم مهمه، اینا رو من دارم میگم به عنوان آداب جنگی. جنگ با یهودی ها اینجوریه، اگر اونا سلام دادن رسول الله گفت جوابشون رو نگید علیکم السلام، فقط بگید علیکم. حتی اگر اونا سلام دادن شما نگید سلامون علیکم، شما بگید و علیکم، اصلا نگید. چرا اینجوری داره میگه؟ تو جنگ خیبر سلام دشمنم نباید تحویل گرفت. این معنیش میدونی چیه؟ یعنی لازم نیست با اینها خیلی بشینی صحبت کنید، اینا زبانشون چیز دیگریه، باید با یه جوره دیگری باشون صحبت کرد. یعنی سلامشون رو جواب ندید، حتی سلامش که میگه واجبه سلامشون هم جواب ندید. جنگ خیبر آن جنگیه که رسول الله توش فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا، داره خلیفه رو تعیین میکنه. جنگ خیبر خلیفه تعیین کرد، جنگ خیبر جنگیه که خلیفه داره تعیین میکنه. امیرالمومنین بعدن توی روز شورا، جایی که عمر یه شورای درست کرد که خلیفه رو درست کنه، گفت قسمتون میدم به خدا رسول الله در مورد من چی گفت روز خیبر. یعنی رسول امیرالمومنین به این استناد میکرد به عنوان خلافت. جنگ با یهود خلیفه رسول الله رو تعیین خواهد کرد، این حواستون باشه. آن کسی که بر یهود غلبه کنه اون خلافت اون سمتی خواهد بود، اون حواستون باید باشه، یعنی خلافت حق، خلافت حق اینجا اتفاق خواهد افتاد، این حواستون باید باشه. یه روایت یه چند تا اینا رو بگیم و یه جنبندی بکنیم. یا تو یک روایت میفرماید که لعتین رایت رجلن لیس به فرار، چون میدونی که اینا میرفتن فرار میکردن برمیگشتن، نه تنها پیروز نمیشد، مثلا ابوبکر میرفت بعد با فرار برمیگشتن، یعنی یه پس کتک هم میخوردن ورسون دیانتن با دو برمیگشتن میومدن. پیامبر از این بس ناراحت شد از اینا، گفت چرا فرار میکنید از دست اینا؟ گفت من فردا میدم دست کسی که فرار نیست، او کراره، او حیدر کراره، او فرار نیستش، لیس به فرار. اینا خیلی هاشون تو منابع اهل سنت اومده. یک روایت دیگر میفرماید که مرحب، میفرماید که اونجا وقتی اینها رسیدن تا در خیبر، نکنین امیرالمومنین قلعه رفت جلو با اینا، برادر مرحب اول در اومد بیرون، حارث اون رو زدش کشتش، یه عده اومدن جلو اونا رو کشت، تا خود مرحب اومد که عربده میکشید مرحب، بعد طویل القامه بود، خیلی قد بلند بود، عظیم الهامه بود، یعنی پر اباحت بود، چهار تا اینجاش چاقو خورده بود فلان، یک خلافکار سنگین، یک خلاف دیگه، یکی از اون خلافکارهای گندلاتای اون موقع بودش این مرحب. بعد فرماید که کانت الیهود تقدمه لشجاعته، فرماید که اونو فرستادن چون خیلی شجاع بود، و یساره یعنی سرعتی هم بود، یعنی آدم چست و چابکی هم بود، اینجای نبوده مثلا یه آدم فقط چاق هیکلی بوده، نه یه آدم ورزشکار بوده. و فرماید که فخرج فی ذلک الیوم لا اصحاب رسول الله، بعد فرماید که اومد وایساد، فما واقفه قرنون، میگه که اومد وایساد جلوی کل اصحاب رسول الله، گفتش که انا مرحب، گفت من مرحبم، مردشی دنیا جلو. بعد میگه فلم یثبت لهو، هیچکی نرفت جلو. بعد و کانت لهو زئرون و کانت کاهنه، بعد فرماید که هم شجاع بود هم از نیروهای دیگری هم استفاده میگه، کهانتی هم داشتش اینجا، مغرور شده بود به شبابهی و عظم خلقه، این که قدش انقدر بلند بوده شد جوان بود، کاملا مغرور شده بود. اینجا بود که میفرماید که این در کتاب اعمالی شیخ صدوق اومده، تو کتاب اعمالی اومده که میگه که هیچ که جرأت نکرد بره جلو، هیچ که جرأت نکرد بره جلو، الا من تسما علیک به حیدره، الا کسی که اسمش بود حیدر، یه نفری به اسم حیدر رفت جلو برای این بحثی داره که امیرالمومنین میره جلو که رسول الله فرماید که به رسول الله و امیرالمومنین، یا علی اکفنی مرحبا، برو سمت مرحب. تو جنگ پس خیبر یه اینجوری چیزی اتفاق افتاده، یه هماوردی اتفاق افتاده، فخرج الیه امیرالمومنین علیه السلام، بعد وما که فلم ما بسر بهی مرحب یسرع الیه، بعد مرحب میگه دوید سمت امیرالمومنین، بعد رجز میخونه انا الذی سمتنی امی مرحبا، میگه من اون کسی هستم که مادرم منو نامیده مرحب. بعد امیرالمومنین بلند صدا زد که انا الذی سمتنی امی حیدره، آن کسی که من اون کسی هستم که مادرم نام منو گذاشته حیدر. بعد میفهمد وقتی مرحب اسم حیدر رو شنید هربه، یه ذره ترسید، چون تو منابعشون قبلا خونده بود که اون کسی که اینجا میاد اسمش حیدره، بعد خوف داشت، تا این که حتی میگه فتمثل له ابلیس، اینا رو من آمدانه دارم میخونم که ببینید چه اتفاقی داره میفته، میگه ابلیس در صورت یکی از علمای یهود اومد به مرحب نمایان شد که الی این یا مرحب، کجا میخوای فرار کنی مرحب؟ بعد شما میگه که شما میتونی اونو شرکت کنی و فلا اینا، اومد اونو شیرش کرد فرستاد به جنگ امیرالمومنین، دوره اون برگشتش که مبارزه اتفاق افتاد و امیرالمومنین اونجا تقتلوه، او رو کشتش. بعد از اون بوده که کم کم کل قضیه شکسته شد. تو این جنگ آقا باید مرحب رو کشت، نیروهای نظامی ما تو این جنگ باید مرحب رو کشت، روشونه باید مرحب رو بکشیم. بعد از این که مرحب کشته شد، نگم مرحب کهانت داشت، مرحب کهانت داشت، یعنی میتونه شیاطین رو به کاهن، یعنی جنگیر امروز بهش میگن کاهن، کسانی که با جنیان و شیاطین ارتباط داره. مرحب ارتباطش با خود شخص ابلیس بوده، مرحب با ابلیس ارتباط داشت. اینا رو شما نگفتن تا حالا تو منابع تو، اینا تو منابع خودمون هستش، تو منابع خودمون این بحثا اومد که مرحب کهانتش در حدی بود، یعنی هم زورش زیاد بود، یعنی هم زور مادی داشت هم غیر مادی، ابلیس هم داشت کمک میکرد. تو جنگ با یهودی ها کلن جنگیرن و جنبازن، یهودی ها از اول همینجوری بودن، این حالت رو دارن، با شیاطین ارتباطاتشون بسیار زیاده. همین الان اصلا کتاب های یهودی ها رو میخونی آدم دیوونه میشه، شما همین تورات کنونی رو بخونی روانی میشی. تو تورات کنونی سحر وجود داره، شما همین الان تورات رو بخونید، تو تورات با الفاظش حالت سحر داره، معانی که تو تورات وجود داره. انجیل اینجوری نیست، تورات یه ذره کتاب متفاوت تریه، کلا کتاب های یهودی ها هم زیاد بهش نزدیک نشید. یهودی ها این حالت رو دارن. تو جنگ با یهودی ها حواستون باشه، تو روایات زیاد داریم ملائکه خیلی کمک کردن. تو روایات گفته میشه امیرالمومنین اون چیزی که بلند کرد، درو بلند کرد، 40 تا ملک کمکش کرد. نه همه روایتمون ها 40 تا ملک کمک، یعنی ملائکه تو این جنگ میان. این جنگ، جنگ بین فقط انسان ها نیست، پشت پرده این دو انسان هم هست. وقتی حزب الله با حزب الشیطان جنگ میکنن، پشت پرده دارن اینا. این تو این جنگ ملائکه ایشالله این رو نصرت خواهند کرد، جنیان هم اون رو دارن نصرت میکنن. این جنگ اینجوریه. حتی جنگ حزب الله لبنان با فلسطین هم اسرائیل اتفاق افتادم، این بحث اتفاق افتاد، ملائکه هم اونجا نصرت کردن. به استقامت آدم ها مربوطه این موضوعات، موضوع به استقامت آدم ها مربوطه. دو طرف هست الان جنگ، اینو من بعدا دوباره مفصلتر سرش صحبت میکنم. اونا کی هستن؟ اونا قطعا از قوای دیگری هم دارن، امروز بیشترین جادوگرای دنیا تو اسرائیل هن. بیشترین کاهن ها، ما امروز میگیم مرتاز، مرتاز تو قرآن اسمش میشه کاهن، میخوای اسم مرتاز رو تو قرآن پیدا کنیم میشه کاهن، کاهنای بزرگ، کاهن. اصلا اینا به بزرگانشون همین الان میگن کاهن، بعضیاشون کاهن اعظم، کاهن یعنی جنگیر، ترجمه کاهن یعنی جنگیر. ترجمه میخوایم بکنیم درسته، ترجمهش میشه اینجور چیزا. خود مرحب یک کاهن بوده. یه وقتی امیرالمومنین میگه که حتی ضربه علی ضربتن، امیرالمومنین یک ضربه ای بود، سقط من حال وجهه، یه با صورت خورد زمین و انهزم الیهود، میگه که یهود کلا مسئول شکست خوردن و گفتن قتل مرحب، و گفتن اون کسی که مرحبو کشت دیگه حالا ما که دیگه جای خود داریم. این هم یه نکته در مورد این بحث. یا یک روایت دیگه هم بخونم بعد اینا رو دیگه جنبندی کنیم. توی روایت این فرماید، توی کتاب مناقب ابن شهرآشوب هست، ابن شهرآشوب مازندرانی یه کتاب داره به اسم المناقب، تو اونجا اینو نوشته، فرماید که رسول الله امیر المومنین و ارکبهو رسول الله یوم خیبر، رسول الله سوار اسبش کرد و البسهو سیابهو، سیاه لباس خودشو بوشاند. چرا لباس خودشو بوشنده؟ رسول الله چرا لباس، حالا لباس همینا با لباس خودش میره دیگه، لباسشو پوشونده و ارکبهو بغلتهو، بعد به همون مرکب خودش سوارش کرد. پس مهمه چه مرکبی سوار میشی، چه لباسی پوشیدی، اینا رو مراقب باید باشید. دوستانی که وارد توی رأس میدان هستن، اینا رو با ما چه میپوشید، حتما دقت کنید چی میپوشید، باید جوشن باشه، حالت جوشن داشته باشه، هر چی میتونید داجه ذکر باید داشته باشه. اون بحثا چی سوار میشید اینا مهمه. بعد به امیرالمومنین گفت امزه یا علی، حرکت کن یا علی، و جبرئیل عن یمینک و میکائیل عن یسارک، یه جبرئیل دست راستته، میکائیل دست چپته، عزرائیل و امامک و اسرافیل و وراءک، و نصر الله فوقک و دعایی خلفک. جنگ با یهود ساده نیست، جنگ با یهود ساده نیست، اینا حواستون باشه. جبرئیل اومده وسط میدان، نگاهید تو جنگ خیبر اینا پیروز میشن، جبرئیل اومده، میکائیل اومده، و جنگ ساده ای نیست. شما یهودو شکست بدی، اصل کمر جبهه شیطانو شکست دادی، بعدش ظهور شروع میشه. شما یهودو شکست بدی، بعدش ماجرای ظهور شروع میشه. سهلنگاری نباید کرد این جنگو، سهلپنداری هم نباید کرد، فکر نکنیم یه چیز آسونیه، نه، شیاطین یهود محصول تلاش شیاطین هستش، محصول تلاش هزاران ساله شیاطین هستش که حالا شده این شکست بخوره اسرائیل. منظور از اسرائیل کل جبهه اسرائیل که جلسه قبلی من مطرح کردم، ماجراهای ظهور به سرعت اتفاق میفته، ما ماجراهای بعدی ظهور به سرعت میاد، احتمال اینکه باب رجعت ها باز بشه اینا به سرعته، یعنی اینکه این ماجرا بره جلو اتفاقات بعدی خیلی سریعه. بعد از ماجرای نابودی اول اسرائیل کم کم باب رجعت ها باز میشه، ممکنه یه سری از اموات یک سری شهدا برگردن، اون یه ذره به این بحث ربط داره. ماجرای نابودی یک ماجرای محوریه، نگاهید بعد از جنگ خیبر فتح مکه است، فتح مکه اتفاق میفته، فتح مکه نمودی از ماجرای ظهوره، مثالی از ماجرای ظهور هستش که داره اتفاق میفته. و بعد خیبر این اتفاق میفته، بعد خیبر نگم فدک بدون جنگ چیز میشه، ما اسرائیل چی هست بودیم عرب مربا همینجوری خودشون تسلیم میشن، با اینا جنگ لازم نداره، اینا جنگ لازم ندارن، اونو تو شکست بدی بقیه سر جای خودشون میشینن. فکرم نکنیم جنگ ساده ایه، رسول الله لباس خودش، مرکب خودش، دعای خودش، همینا رو حرکت میده، ملائکه وارد میدان میشن. یا توی یک روایت این فرماید که والذی نفسی بیده لقد اعانه علیه 40 ملکا، میگه وقتی اون درو کندشو بلند کرد 40 تا ملک اینجا کمکش کرد. پس ملائکه در ملائکه تو قرآن زیاد داریم دخیلن، تو سوره همین فتح، سوره نحل، سوره اینا همه مطرحه که ملائکه هم دخیل هستن. ملائکه موجوداتی یه جا بشینن 4 تا چیز از شما بنویسن فقط نیستش، تو ماجرای ظهور هم ملائکه دخیلن. امام زمان علیه السلام وقتی میان، جبرئیل این سمت، میکائیل این سمت، دیگه بادیگاردای امام زمان جبرئیل و میکائیلن دیگه، تو روایت ظهور اینا زیاده. امام جبرئیل هم با لباس نظامی هم میاد، جبرئیل هم با لباس نظامی تشریف میارن، اولش به صورت پرنده میان، بعد به صورت مرد ظاهر میشن، همون مردی که در دوره پیامبر هم ظاهر میشد، دهیه کلبی تو همون قیافه، و میان جبرئیل این سمت، میکائیل این سمت. اینا نباشن که اهل بیت رو میتونن راحت بکشن، نه مقدار باید باشه، این ملائکه به صورت حسنی که ایجاد میکنن باید باشن. خب از این بحثا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ آقا یه نتیجه کلی که از این بحثا میشه گرفت اینه، روش مبارزه با یهود رسول الله به ما یاد داده چجوری باید با یهود مبارزه کنید. یک قدمش محاصره است که الان ایران به نظرم داره خوب میره این جلو، اینو دشمن فهمید، حزب الله بود اون و یمن، این یه حالت محاصره شده بود، دشمن اینو فهمید، خودش هم محاصره یه مقدار نجات داد، یه مقدار نجات. ما باید دوباره محاصره رو شدید کنید، حزب الله باید وارد میدان بشه. حالا اینا رو نباید اینجا زیاد اینجوری صحبت کنم، ولی پیشنهاداتمون میدیم شاید حرفمون برسه به بعضیا. از نظر ما باید اسرائیل رو محاصره کرد، نباید بذارید نفس بکشه. اگر تو جنگ سال قبل حزب الله مستقیم می اومد اینا حمله های اینجوری صورت میگیره، به احتمال شکستشون زیاد بود، گسسته جنگ شد یه مدار به دلایل مختلف، حالا چرا اون اتفاق افتاد دلایل مختلف. الان روشش جنگ همه جانبه است، اگه میخوایم شکست، یه موقعی ممکنه سیاست کشور الان شکست کامل اسرائیل نباشه، اون نمیدونه، الان ممکنه هم این سیاست نباشه، ولی تو سیاست نابودی اگه بخوایم از حربه رسول الله استفاده بکنیم، روش جنگیشون محاصره است، محاصره سنگین، محاصره سنگین رو بکنیم، ملائکه تو قلوب اینا رعب میندازن. ملائکه یکی از کاراشون ایجاد رعبه، شیاطین هم همینجوری شما رو میترسونن، شیاطین هم یه موقعی میان آدم ها رو میترسونن، تو ذهنت وسوسه میکنن اینا، الان اونام فعالن قطعا، این خوفایی که بعضیا غیر عادی خوف دارن، این خوفا کار شیاطینه، تو رو داره میترسونه، یخوفو اولیا میگه تو رو میترسونه شیطان. ملائکه هم یکی از کاراشون همینه دیگه، ملائکه یکی از کاراش اینه که سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، شما که حالت محاصره بگیرید ترس تو وجود اینا میفته، اینا به خاطر یخربون بیوتهم بعیدهم ممکنه اتفاق بیفته. الان از روش به نظر ما باید محاصره استفاده کرد، از روش محاصره همه جانبه نباید بهشون ترحم کرد، بهشون نباید سلام داد، سلام داد یعنی وارد مذاکره باشون نباید شد، نباید سلم اونا رو نباید پذیرفت، به اونا نباید امان داد، امان نباید داد، امان باید بعد از تسلیم باشه، اما باید بعد از تسلیم باشه، همون کاری که رسول الله میگه تبعیدشون میگرد، ما روششون هم باید همین، الان باید اینا رو محاصره کنیم، اینا تسلیم خواهد شد تبعیدشون کنیم. بعد اینا رو باید تبدیل کنیم به جای همین شیوهی که رسول الله در پنج جنگ انتخاب کرد، همین شیوه، همون شیوه سلام. بعد الان از همین شیوه استفاده کرد. اینا رو باید محاصره کنی تا تسلیمشون بتونی بکنی، تسلیم کردی تبدیلشون کنی. جاهای مختلف هم اینا رو باید تبدیل کنی. جاهای مختلف، آرژانتین بفرست، یه سری آفریقا بفرست، خود آلمان بفرست، خود آمریکا. دیگه 6 میلیون نفرن، دیگه چند نفرن؟ اینا رو پخششون کنیم، روشش اینه. بعد در مورد بقیه که میمونن، همون راهکاری که رهبری فهمیدن که باید اینا خودشون با هم دیگه انتخابات برگزار کنن، حکومت تشکیل بدن. ان شاء الله به اون مرحله خواهیم رسید به زودی. خداوند ان شاء الله راه جنگ خیبر رو نشان بده به امت اسلام. روش جنگ خیبر، ابوبکر و عمر رفتن، فرار کردن. تو این سال هم، تو این 70 خورده ای سال هم، اهل سنت رفتن وسط، نتونستن. مصر و سوریه و اردن و خیلی رفتن جزگان، نتونستن. پرچم ظاهرن داده شده دست کسی که لیسه به فرار، فرار نیست، یحبهم و یحبونه هست. پرچم دست او داده شده. شیعه این پرچم رو آخرش نصب خواهد کرد بر فراز بیت المقدس. این پرچم اونجا نصب میشه، چون دست کسیه که لیسه به فرار، او فرار نیست، دست فرزند همان امیر المومنینه، فرزند همون امیر المومن. امروز این پرچم دست او افتاده. بعد از سالها این پرچم آخرش نصب خواهد شد اونجا. این قومی که خدا اونها رو دوست داره، اینا هم خدا رو دوست دارن. تو ماه محرم انشالله، تو این ماه محرم و سفر، یه اتفاق خیلی خوب بیفته. قبل از پایان ماه سفر جنگ خیبر تموم شد. جنگ خیبر قبل از پایان ماه سفر تموم شد، میشه اربعین. انشالله خدا تا حلوش اربعین یه کاری رو رقم بزنه. ما میتونیم دعا بکنیم، فقط هرچی میتونیم، مطالبی که میتونیم رو بگیم و به دست خیلی از این دوستان برسه. انشالله هم قوت قلبشون باشه و هم نصرت. اینجا خدا نصرت میکنه انشالله. تو این جنگ دست نصرت خدا رو ما روز اول دیدیم. روز اول جنگ دست نصرت خدا رو ما دیدیم، جایی که شیطان شیطنت سنگینی کرد، ولی خدا کمک کرد، خدا کمک کردش که شکست نخوردیم. اونجا چه همون روز اول جنگ نصرت خدا کاملا عیانه، امروز داره دیده میشه. این که مردم قوت قلب دارن، روحیه دارن، اینا نصرت خداست. ولی بدونید جنگ آسانی نخواهد بود، جنگ با هم ممکنه با اتفاقات زیاد باشه. انشاءالله که این جنگ با فتح قلعه خیبر توام بشه. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی